محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلى يوم الدين إلى آخر آيات. در چند روز گذشته عرض کردیم که یکی از نکاتی که در روز اول ماه محرم الحرام پیغمبر ما رو متوجه اون کرد و گوشزد کرد که مراقب باشیم، مواظب باشیم، از اون طریق فریب نخوریم، گول نخوریم، اغوا نشیم، منحرف نشویم، از خدا غافل نشیم، از قیامت غافل نشیم. خلاصه فریب دنیا و زرق برق دنیا رو نخوریم، دچار خسران و ضرر و زیان معنوی نشویم. خطر شیطان است، خطر شیطان، شیطانی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان دشمن آشکار، دشمن قطعی، دشمن حقیقی انسان معرفی کرده است. تمام دشمنی های دیگر در حقیقت که انسان ها نسبت به یک دیگر انجام میدن با وسوسه ابلیس، شیطان، شیاطین است. ابلیس اسم همون شیطان اعظمی است که بر جناب حضرت آدم سجده نکرد. شیطان اسم عام است، ابلیس اسم خاص است. سلام علیکم. اسامی متعدد دارد ابلیس. شیاطین که از ناب او هستند و جند و لشکر او هستند تعدادشون خیلی زیاده، البته به اندازه ملائک نیست، اما شیاطین زیادی هستند که در کمین بنی آدم نشستند که بنی آدم رو اغوا کنند، گمراه کنند. پیغمبر اکرم نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن، پیغمبر یه خط خیلی صراط مستقیم میکشید، خط مستقیم میکشید و بعد یک راهای فرعی هم با دست مبارکشون دو طرف این خط مستقیم کشیدن، فرمودن این صراط مستقیم است، اهدنا الصراط المستقیمی که در قرآن خدا فرموده و در نمازم شبان روزی 10 بار از خدا تقاضا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، این اون صراط مستقیم است. بعد این خطوطی که اطراف کشیدن، حضرت فرمودن که این خطوط جزئی که سبل بهش میگن این صراط است، خطهای فرعی اینا سبیل است، جمعش هم سبل است، سبل جمع سبیل است. فرمود در سر هر این سبیل ها راه‌های جزئی یه شیطانی در کمین نشسته که بنی آدم رو اغوا کند. در صراط مستقیم شیاطین کمتر هستن یا نیستن؟ اگر انسان این صراط مستقیم رو حرکت کند، از شر ابالسه، از شر شیاطین ایمن است، خطری اونجا نیست. اما راه ها سبل خطر دارد، لذا صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. سلام علیکم. در قرآن هر کجا که آمده صراط مفرد آمده، جمع نیامده. یک صلوات خط بفرمایید. محکم بشه. متشکرم. سبیلان آمده، سبل آمده، سبیل آمده، اما صراطان در قرآن نیامده، اسرات نیامده، سرات نیامده، همه اهدنا صراط المستقیم. سلام علیکم. چون صراط مستقیم یکیست، راه همه انبیا یکی بود، راه همه ائمه یکیست. یعنی اینطور نیست که حالا راه پیغمبر اکرم با راه حضرت ابراهیم دو تا باشه. شیوه های دعوت و هدایت و ارشاد متعدد بوده، هر پیغمبری هر امامی به یک روش و منش مردم رو هدایت کرده. حضرت سجاد علیه السلام بیشتر با دعا و مناجات و راز نیاز و ادعیه امام صادق و امام باقر با پنده ها و اندرزه ها و احادیث و روایاتی که فرمودن. وجود مقدس امیر المومنین با خطب، خطبه های عریض و طویل و طولانی و قصیر و کوتاه، و پیغمبرم همینطور، هم با خطبه هم با نصیحت ها موعظه. موسی بن جعفر با زندان رفتنش، امام رضا با هجرتش، مناظرات طولانی حضرت رضا و امام جواد علیه السلام، اینا همه برای هدایت و ارشاد ما بود. بگذرم، میخوام تتمه روایت روز گذشته رو عرض کنم که گفتم اگر ما آسیب شناس بشویم، دشمنان رو بشناسیم، دوستان رو بشناسیم، کی دوست ما هست، کی دشمن ماست، کی به ما ضرر میزنه، کی میخواد به ما سود برسانه، این خیلی مهمه. از قال رب که خداوند در سوره صاد، سوره صاد رو الان که میامدیم ماجای برادران صحبت شد، به مناسبت سوره صاد خیلی ثواب داره شب جمعه خوندنش. آنقدر این سوره خوندن ثواب دارد که حضرت فرمود اگر کسی سوره صاد رو شب جمعه بخونه، خداوند اجری بهش میده که نداده باشد مگر به پیغمبر مرسل سلام و ملک مقرب. پیغمبر مرسل، ملک مقرب، ملک مقرب یعنی جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، ملکی کنی شخصیتی دارن. پیغمبران و مرسلم که معلوم. یک ما فکر کردیم چرا باید این سوره آنقدر ثواب داشته باشه؟ اجر حضرت جبرئیل و میکائیل و پیغمبر اکرم و حضرت داوود و سلیمان، اینا پیغمبران مرسل بودن، اینا خیلی زحمت کشیدن. و ما بینی آسانی یه شبیه بیم همه سبابا رو ببریم، اونم بگه چقدر طول میکشه این سوره صاد رو خوندن؟ زور بزنه سوره صاد رو 7 دقیقه 8 دقیقه، وقت من اجر این همه انبیا رو ببرم؟ بله، اگر درست دقت کنم، یا من یوت الکثیر بل قلیل، ای کسی که اجر زیاد رو با عمل کم میدی، ره 100 ساله را میتونی یه شبه بری. آقا جان چرا نشه؟ بعضی ره 100 ساله را یه شبه میرن با یک آن. مگر هور نرفت؟ خیلی ها بودن الا ماشال، مگر طیب یه شبه منقلب نشد شد هور انقلاب ما بقول امروزی ها؟ خیلی ما در طول تاریخ زیاد داریم افرادی که با یک آن با یه لحظه توجه کردن خودشون رو نجات دادن. وقت چرا باید این سوره این همه ثواب داشته باشه؟ علتش اینه این سوره ما رو متوجه خطر بزرگ انسانیت میکند، اون شیطان است. این سوره مسئله عبودیت، مسئله بندگی، مسئله پرستشه، که اگر انسان تو خط بندگی و عبودیت قرار گرفت دیگه گناهی نمی کنه. انسانی که در صراط مستقیم قرار گرفت منحرف نمیشه، اصلا دیگه مجال پیدا نمی کنه دروغ بگه، غیبت کنه، چک پراکونه، دنبال لهو لعب باشه، دنبال رباخوری باشه، دنبال احتکار باشه، دنبال قش در معامله باشه، دنبال فحاشی و بددهنی باشه، دنبال تکبر و غرور باشه، دنبال لجبازی باشه، دنبال عوج باشه. حرف عرضه نمی زنه، نگاه عرضه نمی کنه. تو صراط مستقیم اینا نیست. چرا؟ در سبول هست. اگر انسان گفت من میخوام دنبال علی و بچه های علی را برم، دنبال پیغمبر، دنبال حضرت ایوب و دنبال حضرت یوسف را برم، اینجا که خطری نیست. خدا وکیلی اگه کسی دست شده دست امیر المومن بگه علی جا هرچه منی منم ببر، آی سلمان منم ببر، میسه به تمار منم ببر، امار یاسر منم ببر. انسان دیگه وقتی دستش داد تو دست اینا، اینا که جای بدی نمیبرن. اینه که انسان اگر این سوره رو وقتی مطالعه میکنه، سوره میگه دست انبیا. در آیات متعدد این سوره صاد خداوند تبارک و تعالی در اوایل سوره پیغمبران رو بانو الگو اسوه، بگو الگو شما، اسوه شما، سرمشق شما، اینا هستن. اگر انسان درست بین آیات یعنی توجه کنه و دقت کنه، بعد میفهمه که چرا باید این همه ثواب ها و فضیلت ها و عظمت داشته باشه. خود دنبال اینا باشیم دیگه. خب بعد از اینکه خداوند حضرت آدم رو خلق کرد و از روح خودش در حضرت آدم دمید، امر به سجده کرد، فسجد الملائکه و کلو مجمعون، همه یه ملائک بطی بودن سجده کردن تماما، ولی الا ابلیس سجده نکرد. چرا؟ استکبره، تکبر ورزید. تکبر نمیذاره انسان حق رو قبول کنه. ببینید فرق بین انسان، اگه جاهل باشد بهتر از این است که متکبر باشد. چون آدم جاهل، آدم نادان یه روزی میفهمه، یه ساعتی میفهمه، اما آدم متکبر فهمیده بود داره لجبازی میکنه. یعنی عالمانه و آگاهانه داره حق رو رد میکنه. چرا جرم و گناه عالم 70 برابر عذابش بیشتر است از جاهل؟ یه جاهل میاد یه غیبت میکنه، یه جاهل میاد مثلا یه شراب میخوره، یه جاهل میاد مثلا یه تهمت میزنه، به خاطر جهل و نادانیشه. اما این کسی که عالم و آگاه هست، از هر قشری که باشه، وقتی میگیم عالم تنها اهل علم و ملبس و معممین نیست، هر کسی نسبت به اونچه میداند عالم است، آگاست. خب این داره عالمانه و آگاهانه داره گناه میکنه، خراب میکنه. شیطان جهل نداشت، والله شیطان عالم بود، الان هم عالمه. بعد از انبیا و ائمه ما از شیطان باسوادتر نداریم، تو تمام رشته‌ها متخصص. فکر نکنید شیطان بی سواده ها، متخصص و کارشناس اعلا و ارشده. لذا وقتی هم میخواد بیاد افراد رو اغوا کنه، هر کسی رو دقیقا از اون مسیر خودش. او بچه ها و شیاطینی که میخواد بفرسته برای اغوای افراد، این لشکراش همه رو شناسایی کرده، میدونه کدام شیطان رو بفرسته سراغ من جرجانی، کدام شیطان رو سراغ حضرت علی مونی کاسب بازاری بفرسته، کدام شیطان رو پلی آقای دکتر مندس بفرسته، کدام شیطان رو پلی اون خانم بفرسته، کدام شیطان رو پلی استاد دانشگاه بفرسته، کدام شیطان رو پلی دانشجو بفرسته چطور تقلب کنه، چطور نمره جعلی بگیره. اینا رو همه قشنگ شناسایی میکنه، لذا هر کسی رو به تناسب و حالش میفرسته، میگه تو مأمور اینی. لذا حتی با اینکه خیلی هم وارد گرگاهی، برای اینکه جمع میکنه از نابشه، میگه یه عابدی هست در فلونجا، این خیلی دیگه این کمر من شکسته، کی میتونه به رور اقبا کنه؟ هر کسی یه نظری داد، هر کسی گفت نه تو بشه، تو نمیتونی. اونم گفت نون. همه در شدن. یه وقت یه شیطان بلند شد گفت جناب پدر بزرگوار. به شیطان گفت پدرشون، گفت من میرم گمراش. گفت چطوری؟ گفت از طریق خودش. گفت چطور؟ گفت میرم بغل دست سجاده، چه سجاده پرم میکنم، شروع میکنم از او عبادت کردن، سجده کردن، چی. گفت تو از خودش بهاره، تو برو. ولذا بلند شد رفت اونجا و خلاصه تو سومه عابدی که مستجاب و دعوه شده، مردم مریضاشون مبردن پلو اون عابده، خدا شده دعا بخونه شفا بده. چه وقت خیلی مردم به این عابده ایمان آورد بودن، خیلی مردم هدایت میشونن. شیطان گفت این داره مردم هدایت میکنه به سوی خدایی که من شکسته، من بیچاره کرده، باید یک نبینم اغواش کنیم. وقتی اون شیطان رفت بغل دست تو سومه سجده چپم کرد، دی این نماز میخونه، او بیشتر میخونه، این سجده هنوز شیطان، این عابده سجده خسته شد و دید بلند شد، دی این عابده باز به صورت یه عابدی رفت، اون شیطان به صورت یه عابد، دی این سجده طولانی تر، رکوش طولانی تر، ذکراش طولانی تر. یه عابده وقت گفت رفیق جان تو خیلی اعلی حالی، خیلی قشنگ عبادت های خوبی میکنی، سلام، تو از کجا میگه توفیقی پیدا کردی که آنقدر؟ خلاصه گفت دست از دلم بردار، ولم کن، بذار عبادت میکنم. قشنگ خلاصه تشنش کرد، گفت تو رو خدا، تو رو به کی بگی، بگو چه کردی که این حال بی خوبی رو پیدا کردی. راستاش من یک گناه بدی کردم، منشه این حال خوش من اون گناهست. ما بالاخره یه وقت از این قرار این دگال اونشه نمیگم، من مرتکبم چه گناه زنایی شدم به این کیفیت، الان هر وقت یادم میاد حال دعا و عبادت بیشتری پیدا میکنم. تو هم اگر میخوای به این مقام برسی، این حال کسب کنی، ولی یه گناهی انجام بدی تا این حال خوش پیدا کن. خب این فریبش داد دیگه، حالا چند لحظه مونا بیشتر نیست تا بزن ما مرتکب بشیم تا حال خوش پیدا کن. رفت اون وقت بدنم دیگه در حال انجام گناه بود، اسرائیل هم آمد جانشی گرفت و عبادت 70 سالش از بین رفت تباه شد. مبادا ما به وعده های شیطان اعتنا کنیم، گولشه بخوریم. خوب، الا ابلیس استکبر، تکبر ورزید. عرضم اینه که تکبر بتر از جهل، چون آدم متکبر میدانه کارش بده، آگاه است. اینه سلام. عمر سعد در این جهت داناتر از حر بود، میدانست که جنگ با امام حسین جهنم عذاب. خور بنده خدا گاهی میرم امام حسین رو نصیحتش میکنم، میگم بیا صلح کن فلان. خب در این حدم که نبود بگه آخه امام وظیفه خودش میدانه، آگاه، تو دیگه نمیتونی، آخه حواست جمع. خب بدنم رفته، وقتی دید نمیشد برگشت توبه کرد، خب خودم نجاتش داد. دقت کرد. در هر صورت و کان من الکافرین، الا ابلیس کان من الکافرین، از کافرین شد. خدا به ابلیس فرمودن یا ابلیس ما منک انتس شده لک ما خلقت به یدیه. ابلیس چی مانه شد که تو سجده کنی؟ آخه من تو رو خلقت کرده بودم به دو دست قدرت خودم. اون وقت تو تکبر ورزیدی، تو تکبر ورزیدی. ام کنتم من العالین، عالین بعضی ها گفتن که یک موجوداتی هستن از ملائک، غیری ملائک، که اونا از سجده کردن معاف بودن. خدا به عالین فرموده بود که شما سجده نکنید، شما استثناءن سجده نکنید، یعنی مأمور نبودن. بعضی گفتن عالین منظور اون ملائکه که سجده معاف بودن. بعضی هم گفتن نه، منظور از عالی یعنی تکبر ورزیدن و ادعای علو و برتری کردنه. بعضی هم اینطوری گفتن. اون وقت فرمودن که بعدی قال انا خیر منو، گفت نه من نه تکبر ورزیدم و نه از عالی نمو، یک نغز قرضی هم با آدم ندارم، سجده نکردم. نه علتش اینه من سجده نکردم، قال انا خیر منه، آخه من بهتر از جناب آدمم، من که از حضرت آدم بهترم، عالی ترم، من از آتش خلق شدم، او از خاک خلق شده، آتش ارجحیت داره، برتر و عالی تر از خاک. اون وقت من که از آتش خلق شدم در مقابل کسی که از خاک خلق شده سجده کنم؟ این انا خیر منو پدرش در آورد. هر کدام از ما که مبتلا به این مرض بشیم، هر کدام از ما که مبتلا به این مرض بشیم، والله بیچاره راه شیطان رفتیم. اگر خودتو بهتر از دیگری دیدی، اون خانم خودشو بهتر از خانم دیگری دید، هر کسی که خودشو بهتر از دیگرون دید بیچاره. یکی از علما میفرمودن وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه از پاریس آمد این نوبت، خلاصه من ارادتی به امام نداشتم، از علمای تهران بود، تا اینکه وقتی آمد ایران آمد رفت قوم مدرسه فیضی میرفت دیدار با مردم داشت، ما یکی از اون را رفتیم، این عالم میفرمود رفتیم و امام دیدارهای عمومی با مردم داشت و بعد دیدارها تمام شد و رفت تو مدرسه فیضیه، 40-50 تا طلب علما همه با هم بودم، منم رفتم ولی امام را قبول نداشتم. اونجا که رفتیم جلسه خصوصی بود و هفتش بالاخره 40-50 تا طلبه بودن، امام اونجا یکم ما طلبه را نصیحت کرد که خودتون بهتر از دیگران نبینید، ندانید، متواضع باشید و و و و. بعد اونجا این عالم به خودم فرمود اونجا امام یه جمله گفت، من مرید خودش کرد، من دلباختی خودش کرد، دین استای دل گفت. گفت که طلبا اگر من خودم را از شما بهتر بدانم، از ابلیس بسترم، از ابلیس بسترم. گفت این جمله رو گفت، اصلا دیدم اونجا که دیگه فقط طلبا و اون تعداد محدودی بود. مبادا خود ما رو بزن. چرا؟ گاهی ممکنه طرف بینی فاسق، فاجر، ظالم، خائن، یا اون خانم مثلا بدحجاب، بیحجاب، بیبنده باره، اونا اصلا جداست، اونا با دلیل دادیم که اینا فاسقن. اما اگر یک فردی مثل خودت متشرعه، اون خانم متشرعه، همکارت، دوستت، دلیلی ندیدی که خودت بر او برتریت ارجحیت بدنی، اینجا نباید اونا رو خودت از اون بهتر بدنی. بیشتر جنگ ها، دواها، نزاها، حسادت ها، بخله ها، کینا از اینجا شروع میشه که انا خیر منهویه، من بهتر از تویم، من ارجحیت دارم. آره، یه وقت خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر از انبیا وحی کرد که این ریسمان بده به یکی از اصحابت، بگو بره این ریسمان رو به گردن کسی بیاندازه که از همه پستره بردار بیاردش. این ریسمان رو داد و این بنده خدا رفت یه دوری زد و هیچ کسی پیدا نمی کنه. ریسمان انداخت به گردن خودش، آورد گویا نبی الله من کسی رو از خودم بدتر و پستر پیدا نکردم. این ریسمان در اختیار ندا آمد خدا و اون پیغمبر فرم این بنده ما از همه بهتر است، چون خودش از همه پستر دید. حال جریانات دیگر زیاد داره. وقت حضرت موسی همین فرمودن رفت جریانه، گفت موسی فردا که میخواستی بیایی برو یک کسی که از خودت پستره ورد و بیار، رفت این ورانور پیدا نکردم. از طرف خدا فرموده کسی بیار، بین را که میرفت یه سگ گری رو دید، ریسمان انداخت بگردن سگ گر برداره ببره. بعد با خودش گفت موسی تو از کجا میدونی که این سگ از تو پست داره؟ خدا خلقش کرده، اگه پست باشه که خدا خلقش نمی کرده. چون سگ پسته؟ چون موشه پسته؟ بله، اگه موش آمد تو خان تو وظیفه داری بیه بکشیشه، این به معنای پستی نیست، اون تکلیفه. یه زنبور آمد تو باید اون رو بکشی، اختل موزی قبلا یوزی، اگر کسی بکشید قبلا تو رزه، این به اون پستی نیست، اون مأموریته. یک ماری آمد تو باید اون رو بکشیدش، این به اون معنی که تو مار بزن ریشت بشنه نیش بزنه، نه خدا حکمت دانست این مار خلق کرده به تا مفته بکش. تمرین بندگیست، آموزش بندگیست. این قضیه از این قراره، کسی باز نگاه من یعنی چی، من سوسکنه نکشم که من بگیم نه، اون تکلیفه. ولی انسان اگه خودش از این مورچه برتر بدونه بیچاره، از این مورچه برتر بدونه، بگو من اشرف موجوداتم. مگر جناب مورچه سلیمان پیغمبر رو محکوم نکرد؟ خشنگ هم محکومش کرد. این مصاحبه طولانی داره جناب حضرت سلیمان با مورچه ها، دقت کردی؟ بله. در اصلت وقتی حضرت موسی ریسمان انداخت بگردن اون سگه ببره، یک مرتبه صدا زد موسی تو از کجا میدونی که از این سگ برتری، سگ از تو پس داره؟ راه کرد و رفت دست خالی، دست خالی رفت. وقتی رفت به کوی طور، ندا آمد موسی به عزت به جلالم اگر میخواستی امروز کسی رو بیاری اسمت از لیست انبیا خط بزنم. تو دیگه امروز روز سقوطت بود، روز عزلت بود، تو از مقام پیغمبری عزلت میکرد. خب این خیلی مهمه که این مبادا انسان و انا قال انا خیر منه، من بهتر از تو هم، من بهتر از اویم، من از آتش خلق کردی، از تین خلق کردی. تا این جمله گفت خدا فرمود قال فخرج منها فنک الرجیم، برو از درگاه ما بیرون، تو ملعونی و نه علیک لعنتی، لعنت من، نفرین من بر توی ابلیس باش تا روز قیامت. مستحق یک لعن و دو لعن و صد لعن و یه میلیون لعن و یک میلیارد لعن نیست. گفته از حالا تا روز قیامت ملعون 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 ملعون. این ملعون ملعون اون از ادامه داره ها، اونه خود و خدا داره میگه لعنش کرده. یه وقت من میام کسی رو لعن میکنم، شاید لعن به خودم برگرده، خلعنی که به طرف مقابل نمیرسه که. گاهی انسان یه فوشی میده، این فوش به خودش برمیگرده. آره، جزاش به خود انسان برمیگرده. لعنت من تا روز قیامت یعنی بر تو باد، شیطان بی دست پاشو دید باخته. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یک مهلتی به ما بده تا روز بعثت و روز قیامت. گفتند که من منذرین، برو حالا مخ بعدا انشالله بقیش باشه فردا. که بعد همین جا بود که بعد آیه ادامه داره که دیش دیروزم عرض کردم، گفت به عزت کل اقویان نامشمه، به عزتت قسم که من همه بندگان تو اقوا میکنم مگر اون چند دسته ای که دیروز نام بردیم. اما حدود 10 دسته از در حقیقت دوستان شیطان رو دیروز نام بردیم، همکارای شیطان رو. اگر کسی اون 10 خصلتی دیروز رو داشت، بدانه در جند لشکر ابلیس. دقت کردی دیگه؟ حالا برای اون 10 تا خصلت رو انشاءالله عزیزان ببینن چیا بود، دقت کنن، حواستون جمع شه. اما بعد پیغمبر فرمود که خب حالا با چند گروه از امت من دشمنی؟ اونا که دوستانت بودن، همکارات بودن، امت ما رو فریب دادی، گول زدی، همکاری کردن با تو. به خدای لا شریک الله، مردم ادهی تو همین مملکت دارن با آمریکا و انگلیس همکاری میکنن، دارن با اسرائیل همکاری میکنن. به خدای لا شریک الله، فردای قیامت که وقتی جند شیطان و ابلیس اسرائیلی ها رو بارد تو جهنم، گروهی هم ببینی از همین مردم تو این کشور شیه، میگن شما جند ابلیسید، شما آب باسی و دشمن بستید. همون جایی که ترامپ و نمیدونم اوباما و بوش و اینا رو میبرن، نمیدونم چه همکارایی نبودیم، بگذار قیامت بشه، اون وقت معلوم میشه کی حقه کی باطله، کی در صراط مستقیمی کی در سبله، کی تو سبول بود راهای گمراهی بود و کی در صراط مستقیم بود. یوم تبل سرائل، فرا برسه روزی که پرده ها کنار برود تا سیه رو شود هر که در روغش باشد. اون روز قوغاست، روز بگیر بگیر شروع میشه. روایت راجع وضعیت روز قیامت دیشب از قول حضرت سجاد علیه السلام خوندم، بنده که ترسیدم، وقتی من بترسم دیگه، چون ما طلبه ما خودمون میرم مثل مردشوراییم، مردشور یه مدر مردشور نمیشه، طبیعی میشه براش دیگه، خیلی براش فرق نمیکنه، خیلی بوده وضعیت مرده خراب باشه که مردشور امتکان میکنه. بعضی روایات اینطوری خدا شده من مردشور امتکان میده، موه تن ما راست میشه. وای بقول حافظ که خدا رحمت کنه بر مرحوم کافی رو، بعد این شعرم میخون، وای اگر گر مسلمانی این است که حافظ دارد، وای اگر بود اسپس امروز فردایی که میفرم که هست که هست. اتفاق خیلی ها گیر میکنن سن. اون وقت اونجا یه افرادی که گاهی توی این مملکت در تحت عنوان با عناوین خیلی قشنگ و زیبا و جالب و عوام فریبانه دارن برای دشمن کار میکنن، که خیلی هم فریب میکنن، گول میکنن، اون وقت فردا میده عجب اینا جز لیست باند شیطان بودن، عجب منافقانی بودن. آره البته در همه جا هستن. این روایت هر عرض میکنم تو صحیح بخاری صحیح مسلم هم هست که فردای قیامت خداوند بعضی از اصحاب پیغمبر رو به سخت‌ترین وضعیت عذاب میکنه. پیغمبر برمیگرده میگه خدایا اینا اصحاب منن، خدا میگه تو نمیدانی اینا بعد تو چه کردن با دین من، تو نمیدانی بازی کردن با دین من. و اینکه پیغمبر خب میدانستن، با خدا میخواد ما رو متوجه کنه، ولی پیغمبر که تکلیفش میدونه، اون میخواد با این جمله مردم رو فرش بدعت گذاشتن، خیانت کردن، چه کردن. ولی این تو هم صحیح بخاری داره که یه دهی بعد پیغمبر چطور اسلام رو ضربه زدن. و پیغمبر فرمود خواه اینا که دشمنانت بودن، دوستانت بودن، خب حالا با چند نفر از امت من دشمنی؟ گو با 15 دسته خیلی دشمنم، خیلی با اینا، خیلی با اینا سر جنگ دارم. گوی 15 دستهی که خیلی دیگه دشمن تو هستن، تو هم دشمن اون هستی در حال جنگی، کیاین؟ گو 15 نفر. اولش گو خودت، اولش گو خودت خیلی بده. اینی ابقزک، من تو رو مبغوز دارم، تو مبغوز من، شیطان به پیغمبر، خیلی زد بدم میاد که هیچ کس به اندازه تو مردم رو سوی خدا دعوت نکرد. لذا در روایت داریم امت فردای پیغمبر، فردای قیامت، امت پیغمبر ما از همه امت ها بیشتره. دوران نبوتش کمتر اما بیشترین تبعه، 23 سال پیغمبری کرده، از همه امتش بیشتر بوده. اما نوح بنده خدا 950 سال پیغمبری کرد، 70 نفر بهش ایمان آوردن. ولی حضرت فرمود انا اکثر و طبعا امتن، گفت خیلی من با تو بدم، چون خیلی مردم رو هدایت کردی، خیلی مردم رو نجات دادی با دینت، با شریعتت، با اخلاقت، با کارات، با نمازات، با اخلاقت، با سیر و سلوکت خیلی مردم رو نجات دادی. من شیطان میخوام اقوا کنم اینا، آره، میان سیره تو رو میخونن، دعای تو رو میخونن، دین تو رو میبینن، قرآن تو رو، هدایت میشن، جذب میشن. من شیطان عصبانی به دستو. دوم که خیلی باش بدم، عالم عامله، عالم عامله که به علمش عمل کنه. عالمی که به علمش عمل نکنه دشمن دین، دشمن پیغمبر، عملن ولو قولن نگه، رفیق شیطانه. شیطان با عالمی که به علمش عمل نکنه ناراحت نیست، همکاری هم میکنه، میگه این همراه ماست. اما وقتی مردم یه عالم عامل ربانی میبینن که این عام واقعا در محضرش میشینن، بیاد پیغمبر و امام صادق ائمه میفتن، زندگیش، گفتارش، رفتارش مردم رو متوجه پیغمبر و امام صادق میکنه، مردم از این عالم لذت میبرن، تحت تأثیر قرار میگیرن، سخنش، کلامش مردم رو نور میده، نصیحت میکنه، موعظه میکنه. شیطان میگه این عالم عاملم پدر منه در آورد. اما عالم میگه به علمش عمل نکنه. چی؟ سوم حامل قرآن، اون کسی که حامل قرآن باشه و عمل به قرآن کنه. حامل قرآن اذا عمل به مافیه بلا. سعودیایی هم که خیلی قرآن نفسن، وهابی هم که خیلی قرآن بلدن، مصری هم که در قرآن خوندن استادن، اینای هم نه قرآن میخونه، قرآن نه نشون میکنه، چون عمل نمی کنه قرآن. شما بینید در سعودی خیمه ها و بالاخره خرگاهی که شیعیان زده بودن برای عزاداری، پلیس حمله کرده، حمله ویران کرده و از بین برد. چرا؟ چه گناهی کرده بودن؟ شما قدم از حقوق بشر میزنید، آمریکایی خبیث قدم از حقوق بشر میزنه، نباید بگه آقا اینا شیعیان، شما چرا ویران کردید؟ اونا در تحت عنوان میگه شرک، شرک عزاداری، شرک است، تجلیل از امام حسین شرک است، تجلیل از پیغمبر شرک است. بله، کوچکترین اهانتی بخواه به کسی بشود، تمام صداهای آمریکا و دشمنان همه فریاد میزنه آقا در ایران چنین شد، چنان شد، فلان شد. حالا به اعتقادات مردم حمله کردن پلیس و اینا رو بند مرده، بعد اصلا حرف میزنن. اگه چیزی گفت آقای ترامپ، و منم بگه تا منم بگم تشکر آقای ترامپ، که نمیکنه، نمیکنه. بالاخره اینا شیعه هم دیگه، شیعه مذهب رسمیه دیگه. خیلی از علمای بزرگه اهل سنت شیعه رو به عنوان یه مذهب رسمی قبول دارن. شیخ محمد شلتوت که مفتی اعظمه، مفتی اعظم اینا بود در حدود 50-60 سال قبل، رئیس دانشگاه الازهر مصر در زمان آیت الله بوریردی، ایشون فتوا داد که شیعه یکی از مذاهب رسمی کشوره، دنیای اسلام. چون نگاه کنید فتوای شیخ محمد شلتوت رو، وقت وهابی ها چرا الان اینطور با شیعه در افتادن، چرا ما مشرک میدونن؟ مگه ما چیکار کردیم؟ گفتیم دو تا خدا هست، ده تا خدا هست. گفتیم از غیر خدا کاری برمیاد. ما اگر توسل میگیم والله اینا یا وجیان عند الله اشبلن عند الله، ما هر چیز عین می‌خواستیم فقط به برکت اینه که اینا حجت خدایان، اینا ولی خدا هستن، اینا وجیه در نزد خدا هستن. ما درخواست استقلالی از هیچ پیغمبری نکردیم و نمی‌کنیم، درخواست استقلالی از امام رضا نکردیم نمی‌کنیم. همه ما می‌دونیم امام رضا بنده از بندگان خداست، اما محترم عزیز در نزد خداست. بقیش ان شاء الله باشه فردا اگر زنده بودیم. صلوات خطفن
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مصیبت هم یه جمله باشه، گفت دیدم که هر داره از لشکری فاصله گرفته و داره یواش یواش خودش میکشه از لشکر کنار، اما رنگش هم پریده، داره بدنش هم میلرزه. رفتم جلو گفتم هر اگر صحبت از شجاعان عالم می بود، من گفتم دیگه شجاعان عالم تویی، هنوز جنگ شروع نشده خودتو باختی. گفت به خدا من جنگ نمی ترسم، خودم رو بین بهشت و جهنم می بینم، جنگ با حسین جهنمه. خب از طرفم نمیتونیم با لشکر، گفتم خبرم لشکر ما آب بده، خبرم اسب ما آب بده. با 30 نفر رفت به عنوان آب دادن و حرکت کرد، گریخت به سمت امام حسین. ففر رو الالله، به سوی خدا فرار کن. لشکر امام حسین جند الله است، اون جند ابلیس و شیطان، آمد مقابل خیمه امام حسین، افتاد روی زمین. التوبه التوبه التوبه. امام از خیمه آمد بیرون، رب بالین و هر دستشو گرفت، بازوشو گرفت. ارفع رأسک یا شیخ، هر سرتو بلند کن، تو سرفرازی. کسی در خانه امام حسین آمده سرفرازه، توبه قبوله، بل آقا توبتون قبوله. وقتی که اینجا گفت آقا من یه جمله خواهش میکنم، گفت فرما. هر گفت من اول کسی هستم که سر راه شما رو گرفتم، دل زینب رو به درد آوردم، اجازه میدیم برم خدمت حضرت زینب، از حضرت زینب عذر بخوام، معذرت خواهی کنم. حضرت فرمود هر من سلام شما رو به خواهرم میرسانم، اما اجازه رفتن قسمت زنا رو نمیدم، تو نامحرمی، تو با حریم خدا کجا. اما برادرها همین اینجا امام حسین بهر اجازه نداد که وارد خیام بشود. عصر عاشورا ریختن میان خیمه ها، ناموس خدا را زدن، ناموس خدا را اذیت کردن، خیمه ها را آتش زدن. حسین جان